استه زیر لب به خودش گفت کربلا
پرچمت گر سرنگون شد من نگه می‌دارم، پرچمت گر سرنگون شد من نگه می‌دارم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، عزاداران شهادت سید و سالار شهیدان و اصحاب و یاران با وفای حضرت. برنامه زینبیه از رادیو معارف تقدیمتون میشه در ایام عزای مظلومانه امام حسین علیه السلام و بسیار متشکرم که در روزهای گذشته هم در کنارمون بودید، این برنامه رو شنیدید و مورد لطف خودتون قرار دادید. امروز هم افتخار میزبانی استاد قادری، استاد حوزه و دانشگاه و مؤلف کتاب‌هایی در حوزه تاریخ ائمه اطهار علیهم السلام رو در این برنامه داریم. استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم. انشاءالله که عزاداری هاتون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدمت شما جناب حسینی مجری محترم و همه عزیزانی که این لحظه با این برنامه ارتباط برقرار کردن، آرزو میکنم انشاءالله در اولین فرصت زائر قبر حضرت سید الشهدا قرار بگیریم.
انشاءالله. چه دعای خوبی در ابتدای برنامه از زبان شما شنیدیم. استاد، در ایام محرم، در ایام عزاداری شهادت امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران با وفای حضرت، ما شاهدیم که به بعد عاطفی ماجرا بسیار پرداخته میشه، اما متاسفانه بعد عقلانی کمتر مورد توجه مادهین و خطبا قرار میگیره و به نظرم باید بهش بیشتر پرداخته بشه. به عنوان مثالی که از سوالاتی که ذهنهای ما رو به خودش معطوف کرده اینه که چه دلایلی باعث میشه که امام حسینی که زیاد اهل تقاضا کردن نیستند، اهل درخواست کردن، اون هم از دشمن خودشون نیستند، میان و در عصر تاسوعا حضرت ابوالفضل رو میفرستند به سمت سپاه دشمن و ازشون میخوان که امشب رو به ما فرصت بدیم و جنگ نهایی بمون برای فردا که عاشوراست. از رمز و راز این مجال طلبی، از این فرصت خواهی و اون چیزی که حضرت برای شب عاشورا مد نظرشون هست برامون بفرمایید.
خدمت شما عرض شود جناب حسینی، همونطوری که فرمودید، بعد از ظهر تاسوعا این لشکر 30,000 نفره که یک شهر است،
بله،
از جا کنده شد با فرمان عمر صد، لحظه لحظه به خیمگاه امام حسین نزدیک شدن. در این لحظه حضرت ابوالفضل آمد خدمت امام، گفت ابن رسول الله، سپاه دشمن به خیمه نزدیک شده. امام فرمود شما ابتداعا برید ببینید اونا چه تقاضایی از ما دارن. حضرت ابوالفضل رفت و برگشت، گفت ابن رسول الله، اینا میگن دو تا راه بیشتر وجود ندارد، یا همین الان تسلیم میشید یا همین الان باید تن به جنگ بدهید.
بله.
در این لحظه استثنایی و کاملاً غیر منتظره، امام فرمود که شما برو به سمت سپاه و به اونها بگو که جنگ را به صبح بکشانن، ما راه اول که تسلیم باشد که نمیپذیریم.
بله.
فقط برای جنگ را به صبح بکشانن. علت این که امام جنگ را میخواست از شب به صبح برسد دلایل متعددی داره. اولین علتش اینه جناب حسینی، امام حسین نمیخواست کار بزرگی را انجام بدهد ولی اون کار مقدس نباشد، چون کارهای بزرگ در تاریخ فراوان انجام شد ولی مندگار نشد. چرا؟ برای اینکه مقدس نبود اون کارها.
بله.
امام حسین میخواست کار بزرگی انجام بدهد که قبل از بزرگ بودن
مقدس
بماند. اولین علتی که سپاه رو دونیم کرد در تصمیم گیری و تسلیم امام شدن، این مهم است. امام طوری برخورد کرد، سپاه بین عظمت رو مقابل هم قرار داد، اونها رو تسلیم تصمیم خودش کرد.
بله.
به حضرت ابوالفضل فرمود به اونها بگو ان تؤخرهم الی قد، این جنگ عجله نکنید، فردا صبح برسه. دلیلش اینه که فهو یعلم، خدا بهتر از همه میدوند، اینی کنت و قد احب الصلاه و تلاوت کتابه و کثرت دعا و الاستغفار، خدا بهتر میدوند من خیلی علاقه به نماز دارم، علاقه به تلاوت قرآن دارم، علاقه به دعا و استغفار دارم. جناب آقای حسینی، امام حسین از این فرصتی که به دست آورد و سپاه هم تسلیم شد، دو گروه شدن، ایده گفتن بجنگیم، ایده گفتن که ایشون تقاضای خاصی نکرده،
بله،
فقط میخواد دعا بخونه، تلاوت قرآن بخونه، میخواد نافله بخونه، نماز بخونه. تسلیم شدن در مقابل تسلیم، بله، امام. اما امام چی کرد؟ امام در اون فضای کوچک کربلا و زمین کربلا نماز، عبادت را اونقدر زیبا خوند و خودش و اصحابش سپاه دشمن گزارش داد که ما وقتی می رفتیم کنار خیمه ابا عبدالله، جز آوای تلاوت قرآن، جز گریه ها و ناله هایی که آمیخته از در واقع محبت خدا و عشق خدا بود، چیزی دیگری اونجا وجود پیدا نمی کرد. یعنی اوج معنویت، اوج مقدس بودن. یکی از دلایلی که امام جنگ را به تأخیر انداخت این بود، امام نمیخواست کارزار انجام بدهد، میخواست حتما کارزاری باشد که در اونجا اون چی که موج میزند معنویت گرایی، موج میزند اون روحیه‌ای که اوج به عالم قدس پیدا کرده،
بله.
لذا به همین دلیل فردا صبح که شد، اصحاب امام حسین اون چنان آسمانی شده بودن، در خود تاریخ آمد شمشیر می زدن به بدنشون، یعنی درد اون شمشیر رو نمی کردن، یعنی در واقع این روح قبل از این که اینا بکشن وصل شده بود به عالم قدس، از این بدن جدا شده بود. دلیل دومش این بود، اگر اون شب جنگ اتفاق می افتاد همه کشته می شدن، زن، مرد، بزرگ و کوچک. اما امام اونقدر مدبرانه با این قضیه برخورد کرد و آن اینه، امام در اینجا دو نفر حتما نباید آسیب ببینن، اینا پشتوانه این نهضتن،
بله،
اینا هست این نهضت را پیش خواهند برد. وجود مقدس حضرت زینب، وجود مقدس امام سجاد علیه السلام،
سلام الله،
امام علیه السلام جنگ را به تأخیر انداخت تضمین کند این دو نفر آسیب نمیگیرن تا لحظه آخر جنگ،
بله.
به محض اینکه روشن شد تکلیف قضیه که جنگ به تأخیر افتاد، امام قبل از خوندن نماز این اصحاب رو گفت تا صبح خندق بکنن دور خیمگاه، خندق در حدی که نتونه اسب ورود پیدا کنه، نتونه نیروی نفر ورود پیدا کنه. یکی از دلایلی که امام جنگ رو به تأخیر انداخت این بود، میخواست این دو شخصیت آسیب نبینن که اگر فردا همه شهید شدن، اینها این جنگ را ببرن در خانه یزید، در کاخ یزید، در کاخ عبیدالله، اونجا پرچم پیروزی را ببرن. چرا؟ برای اینکه امام حسین علت محدثه است، حضرت زینب و حضرت امام سجاد و این بانوان و کودکان علت مبقیه ی حادثه هستن. به نظر میرسه که اگر شما جلوتر برید نگه جلل خالق از این تصمیم زیبا،
درایت
چقدر عقلانی برخورد میکنه در اون لحظه ای که معمولا آدم باید احساسی برخورد کنه، ولی امام اون چنان اشراف داره که هر چیز رو جای خودش قرار میده.
درود بر شما، خیلی متشکرم، خدا رو شکر میکنیم به خاطر این ائمه اطهار علیهم السلام که هر کاری که کردند و نکردند، هر آنچه که گفتند و نگفتند برای ما حجته، برای همه ما حجته، خدا رو شکر. استاد خیلی متشکرم از این نکاتی که فرمودید، انشاءالله این بحث رو در بخش بعدی هم ادامه میدیم. از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که همچنان در کنار ما هستید. لطفاً در ادامه بخش زنان عاشورایی رو بشنوید.
منم ام وهب، همان زن نصرانی که به یمن کرامت مولایم حسین ابن علی علیه السلام اسلام را شناخت و راهی به سوی رستگاری یافت. همان زن نصرانی که در جغرافیایی به نام سعلبیه نمکگیر خاندان رسول خدا شد و شهادتین گفت و همراه پسرش وهب ابن عبدالله ابن حباب کلبی و نوعروسش به کاروان حسین ابن علی ملحق شد. در راه کربلا من و وهب و نوعروسش شرح دلدادگی من به پسر رسول خدا را با هم نجوا می کردیم. صبح روز عاشورا رسید. مردان کاروان حسین ابن علی برای نبرد آماده شدند. وهب هم لباس رزم پوشید. چقدر دلربا و زیبا شده بود. دلم میخواست زودتر روانه میدان رزم شود و یک تنه بر سپاهیان عبیدالله بتازد. بیتابی و بیم را در نگاه نو عروسش خواندم. نمیخواستم آن بیتابی وسوسه شود و مانع رفتن وهب به میدان رزم گردد. نگاهم را به وهب دوختم و از فیض و سعادتی گفتم که از دیدار با پسر رسول خدا نصیب من شده. نو عروسم نیز این را فهمیده بود، پیش رفت و برای رفتن وهب به میدان نبرد شرطی گذاشت. او به وهب گفت: از تو میخواهم آنچه را در دنیا به من ندادی در آخرت نصیبم کنی. اگر در دنیا همسر من نبودی، میخواهم که در قیامت شویم شوی و کنارم باشی. این شرط اراده وهب را برای رفتن به میدان جنگ مصمم کرد و وهب پسرم راهی میدان شد و چون شیر بر دشمنان حسین ابن علی خروشید. همین که وهب به دشمنان حسین ابن علی رسید، فریاد برآورد: ای خلق سیه دل و روسیه کوفه، شما راه بر پسر پیامبر خود بسته اید؟ آیا حسین به شما ستمی کرده یا حقی از شما ضایع نموده که قصد جانش کرده اید؟ به خدا قسم اگر دست از حسین بر ندارید، تا قیام قیامت خفت و خاری قرینتان می گردد و برکات و نعمات خدا نصیبتان نخواهد شد. شمر بن ذوالجوشن با شنیدن این کلمات خشمگین شد و به سربازانش دستور داد تا به وهب یورش برند. وهب مردانه جنگید و چند تن از سپاهیان عبیدالله را هلاک کرد. سربازان عبیدالله دورش کردند. وهب یک تنه می جنگید و هیچ حراسی از نبرد در دل نداشت. وهب آنقدر جنگید تا به شهادت رسید. مدتی بعد به دستور عمر سعد سر وهب را از تن جدا کردند. یکی از سربازان عبیدالله سر وهب پسرم را به سویم پرتاب کرد و گفت: این سر پیشکشی امیر عمر سعد به مادر وهب است. گویی هنگامه نبرد من فرا رسیده بود. پیش رفتم و سر فرزندم را از روی زمین برداشتم و به سوی دشمن تاختم. سر وهب را به میانه سپاه دشمن انداختم و فریاد زدم: برای ما زیبنده نیست چیزی را که در راه خدا داده ایم باز پس ستانیم. آری، برای ما زیبنده نیست.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان محترم که همچنان در کنار ما هستید. بخش زنان عاشورایی رو تقدیمتون کردیم و با ادامه برنامه زینبیه و گفتگو با استاد قادری، استاد حوزه و دانشگاه و مؤلف کتاب‌های در حوزه تاریخ ائمه اطهار علیهم السلام، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. استاد قادری، دو دلیل از دلایلی که حضرت امام حسین علیه السلام برای به تعویق انداختن جنگ از عصر تاسوعا به صبح عاشورا انتخاب کرده بودند و برگزیده بودند شنیدیم. از زبان شما منتظریم که باقی دلایل رو تا اونجا که فرصتمون اجازه بده بشنویم.
دلیل سومی که امام جنگ رو به تأخیر انداخت این بود: امام تا این لحظه فرصت پیدا نکرد با همین 72 تنی که باقی مونده ان با اونها بشیند و ماجرای اون چی که بعد میخواد اتفاق بیفته توجیه کنه.
بله.
و اگر خدای نکرده امام جنگ رو به تأخیر نمینداخت، همه این اصحاب کشته میشدن، ولی گذشتگان و آیندگان امام را محکوم میکردن که اینها را توجیه نکرد. ممکنه اگر توجیه میکرد اینا همه میرفتند.
بله.
امام برای اینکه در آینده کسی قضاوت غلط در رابطه با حادثه کربلا نداشته باشد، به محض اینکه جنگ به تأخیر افتاد اولین گام را برداشت. اصحاب را جمع کرد، برای اولین بار در تاریخ بشریت که هیچ فرمانده‌ای در شب عملیات این کار را نخواهد کرد. بنده حداقل به عنوان طلبه در این دفاع مقدس حضور داشتم. معمولا فرماندهان میگن که ما پیروز خواهیم شد، البته ممکن است کشته بشیم، ممکن است کشته بشیم، ولی معمولا افراد رو مژده بر پیروزی میدهند.
بله.
امام حسین نشوند و به صورت عریان و برهنه به همه اصحاب گفت فردا هر کس بماند کشته خواهد شد. یعنی هیچ فرماندهی در تاریخ این کاری نکرده و این دشمنان با شخص من کار دارن، با شما کاری ندارن. و شما اگر آینده آخرتتون هستید، من تضمین میکنم برای شما بهش را. جل الخالق از امام و درود بر چنین اصحاب. امام فرمود اینها با من کار دارن، با شما کاری ندارن. اگرم نگران آخرتون هستید، من براتون تضمین میکنم بیایید از این فضا استفاده کنید و از اینجا خارج بشید. وقتی امام فرمود، این اصحابی که اونجا نشسته بودن خلاف انتظارشون بود، امام راه رفتن را به آنها نشون بدهد.
بله.
لذا هر یک از اینها کلماتی را در اون شب به کار بردن، امام نشاط پیدا کرد از کسانی که گرد او آمدن، که من چون در بحث قبلی گفتیم اولین شخص حضرت ابوالفضل بود، فرمود خدا نکنه اون روزی بیارد که من زنده باشم و شما به شهادت برسید.
بله.
در اون لحظه حبیب بلند می شود، مسلم بن اوسجه میگه یا ابن رسول الله، به جای یک بار هیچ، من آرزو دارم 70 بار بمیرم و زنده بشم در رکاب شما به شهادت برسم. لذا امام حسین علیه السلام با این توجیه 72 نفری درست کرد. فردا صبح که شد، این سپاهی 30,000 نفره بودن فرار میکردن.
بله.
نه اصحاب امام حسین، اینها بودن میخواستن جانشون را نجات بدهن، نه اصحاب امام حسین، چون اینا فقط میخواستن به شهادت برسن. لذا یکی از دلایلی که امام جنگ را به تأخیر انداخت برای این بود که این زمینه دقیقا فراهم بشود.
بله.
کسی فردا نیاد توجیه کنه این قضیه را
و عظمت اصحاب
عظمت
و واقعیش را همه متوجه
این قضیه بشه.
و این چقدر هم جالب و جذاب و استاد، وقتی که مردان این صحنه میان و در شب عاشورا در محضر امام حسین علیه السلام میشینن، بانوانشون هم باشون فردا یک دلند، باشون هم نوا هستن، هیچ کس نیست که حرف مخالفی بزنه. این نیست که فقط چون این بزرگان در محضر امام بودن به یقین رسیده باشن، بلکه افرادی که در خیمه بانوان هستن هم باز هم همدل و همراه و همرازشون هستن.
شما اینو بفرمایید، امام مردان را توجیه میکنه، به طور طبیعی مردان رفتن به همسرانشون و دخترانشون و همراهانشون گفتن فرد چه اتفاق میفته.
بله.
عظمت این زنان زمانی برای مقابل فهمه. روز عاشورا هر چه شدیدتر شد، یک نفر از این بانوان اعتراض نکرد.
بله.
یک نفر نداریم در حادثه کربلا زنی آمده باشد دامن همسرش رو گرفته باشد بگه مرا از این حادثه نجات بده. نیست این که این زنان بیش از مردان مشتاق چنین فداکاری هستند و برای خودشون بسیار مهم است. یعنی ماها در این ایام عاشورا واقعیت امر اینه که باید قدر و منزلت این زنان رو بدانیم که در اون لحظه اونا میتونستن مردانشون رو منصرف بکنن. از شب عاشورا که متوجه شدن، اونقدر این زنان بلند فکر میکنن و بلند نظرن، مثل این که پشت مردان ایستادن. بله. که اینا حتما حماسه آفرینی کنن، چون در بحث گذشته ما نمونه های گفتیم دیگه توضیح نمیخواد. علت چهارم که فوق العاده این علت مهم است اینه، امام حسین علیه السلام اگر جنگ را در شب انجام میداد، هر حتما شهید نمیشد. اگر این کار به این شکل انجام میشد، 50 تن از سپاهیان کوفه که فرقش با اصحاب امام حسین اینه، اصحاب امام حسین با امام زندگی کردن، 7 روز با امام بودن، سالا با امام بودن، ولی 50 نفر در روز عاشورا از سپاه دشمن میان به امام میپیوندن، فقط در حد آمدن در کنار امام و شهید شدن است. امام حیفش میآمد. کسانی که در وسط این 30,000 نفر هستند لایق شهادتند.
بله.
لایق بهشتند. امام حسین به ما یه چیزی یاد میدهد. ما هم این هنر رو داشته باشیم. افرادی که در وسط جهنمن اینا رو به بهشت بیاریم، نه افرادی که بهشتن به سمت جهنم سوق بدیم. امام جنگ رو به تأخیر انداخت تا مستقیما با سپاه کوفه صحبت کنه. فردا امام 3 خطبه خوند. تمام خطبه های امام برای این بود اونهایی که لایق بهشتن از سپاه کوفه بیان به امام بپیوندن. لذا ما می‌بینیم که این تأخیر جنگ و این مذاکره مستقیم امام باعث شد شخصی مانند حر بن ریاحی که وسط جهنم قرار داشت، اصلا اون 50 که در وسط جهنم واقعا قرار داشتن، با دستگیری امام از اونها جدا شدن و کنار امام موندن و موندگار همیشه تاریخ شدن. لذا شهدای کربلا شب عاشورا 72 نفرن، اما در روز عاشورا 220 نفرن. یعنی امام توانست 150 نفر دیگر از سپاه کوفه را بیرون بیارد، به صف خودش بپیوندد. و همینجا یک نکته را عرض کنم که و اگر بحث ما شد و اون اینه که اولین بار در تاریخ است دشمنانی که حجم جمعیتشون بالاتر است ریزش میکنن، ولی سپاه امام اصلا ریزش نمیکنه. یعنی شب عاشورا هیچ یک از امام جدا نشد، روز عاشورا از امام جدا نشد، و هرچه روز عاشورا گذشت سپاه امام بیشتر شده. یعنی 72 نفر بعد از ظهر عاشورا وقتی امام خود شهید بشود میشن 220 نفر از شهدای کربلا. لذا شهدای کربلا 72 نفرن به اعتبار شب عاشورا، نه روز عاشورا. و واقعا باید گفت السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام بر اون امامی که با اون نفس گرمش هم اون اصحاب را اون چنان تعالی داد و هم شهدای عزیز ما را که 219 تن از شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم، اینا همه دل باخته سید الشهدا هستن که همه ما را شرمنده کردن.
زنده باد آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه یه چشمی به ما کنند. انشالله که نصیب همه ما این نگاه لطف ائمه اطهار علیهم السلام هست و ما هم لایق باشیم و از این مسیر نگاه فاصله نگیریم به لطف خدا. استاد خیلی متشکرم از شما، بسیار استفاده کردیم. انشالله که شنوندگان عزیز هم مورد استفادهشون قرار گرفته باشه و بسیار متشکریم بابت نکاتی که فرمودید. انشالله در برنامه بعدی هم میزبان شما خواهیم بود. تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم. انشالله در برنامه بعدی باز هم در محضر استاد خواهیم بود و نکاتی رو از آنچه که در واقعه کربلا گذشت خواهیم شنید. التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قرآن، امید، زندگی. طرح ملی 1455. حق الناس. سوره مبارکه احزاب آیه 58 همراه ترجمه نمایشی.
والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا.
کسانی که مردان و زنان مسلمان را اذیت می کنند بی آن که آنان کاری کرده باشند، یقیناً زیر بار تهمت و گناه فاحشی رفتند.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز چهارشنبه سوم شهریور: اسم مبین در آیه 58 سوره مبارکه احزاب به کدام گناه اطلاق شده است؟ گزینه 1 غیبت، گزینه 2 آزار دادن مؤمنان برای اشتباهی که مرتکب نشدند، گزینه 3 تمسخر یکدیگر. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.quran.tv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @q بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
زندگی نیست به جز نم نم باران بهار.
زندگی نیست به جز دیدن یار.
زندگی نیست به جز عشق.
به جز حرف محبت به کسی.
قله مهربونی رو رس